بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين.
بحث در این بود که قضای روزه بر چه کسانی واجبه. گفتن بر این که کسی که بلوغ داشته باشه، ازش قومی فوت شده باشه، یا کسی که عاقل باشه، ازش قوم فوت شده و یه مسلمان. سه تا شرط بود: بلوغ و عقل و اسلام. ما درباره بلوغ بحث کردیم، بلکه کسی که غیر بالغه اگر از اون صوم فوت شد قضا نداره. صور مربوط به بلوغ ذکر شد و دیگر مجنون، کسی که مجنونه ازش صوم فوت بشه قضا نداره، اعم از اینکه جنونش به اختیار خودش به وجود آمده یا به اختیار خودش نباشه. همینقدر که مجنون شد و از اون صوم فوت شد مشمول ادله قضا نیست. سوم، مغمى علیه، کسی بیهوش شده، در حال بیهوشی ازش روزه فوت شده، که اگر بیهوش نمی شد روزه می گرفت. آیا یک روز، چند روز روزه از او فوت شد در حالی که این بیهوش بود، در حال کما بود به اصطلاح، بعدن که حالش به جا آمد، آیا قضای اون صوم هایی که در حالت مغمى علیه بودن فوت شده قضا داره یا نه؟ اینم قضا نداره. سوا این که نیت کرده برای روزه گرفتن، بعدن در وسط روز اغما عارض شده، یا نیت نکرده باشه، چند روز بدون نیت در حالت اغما بوده و بعداً بهوش آمده، واجب نیست که روزه هایی که فوت شده در حالت اغما قضا کنه. دلیل این روایات است که داریم، نقل میشه از شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی، در جواهرم در جلد 17 صفحه 268، در جواهر در جلد 17 از آن تبعیق پیش بنده هست، صفحه 268، از این سه نفر شیخ مفید و سید مرتضی و دیگر شیخ طوسی، از این سه نفر نقل میکنه که فرق داشتن. به این که سبق من هنیه عملم یست و من هنیه این سبق من هنیه ثم عرض الاغماء قضا نداره، و این لم یسبق من هنیه و عرض الاغماء قضا داره. این تفصیل در حقیقت مثل تفصیل بین خواب است. در خواب همینطوره، اگر کسی سبق من هنیه قصد روزه کرده خوابش برد تا غروب روزش درستی قضا نداره. اگر نخیل دم یستق بن هنیه خواب آرز شد روزش قضا داره. مقایسه کردن ما نحنفی را، قیاس کردن ما نحنفی را به نوم، و نقل میشه که علامه در مختلف هم همین تفسیر داده. ولی خب از لحاظ روایات که عرض بکنیم، از لحاظ تفاوت هم تفاوت وجود داره بین کسی که خواب رفته و کسی که بیهوش شده. کسی که خواب رفته، خواب اگر بیدار کنن فوراً بیدار میشه. این یک سطر عقله. عقل الان در خواب عقلش حاکم نیست، ولی خیلی خفیفه. اما در مثل مست و بیهوش سطر عقل و درک شدیده. آدمی که خواب رفته، بله در حال خواب درک نداره، اما به مختصر تکان دادن، به مختصر صدا بیدار میشه. ولی به خلاف بیهوش آدم بیهوش دن اون دیگه به این زودی به صدا و حرکت بیدار نمیشه. بس قیاس کردن مانن و بر نوم قیاس معرفارته. به علاوه ما روایات هم داریم، عمده همین روایات دلیل است به این که در نماز و روزه در هر دو همینطوره. در نماز آن کسی که در کل وقت بیهوشه قضا نداره، بعد اگر اول وقت یه مقدار بهوش بود میتوانست بخواهی نخواند قضا داره. بهوش آمد در آخر وقت ولی باز هم میتوانست بخواهی نخواند قضا داره. نماز اینطوریه، در آخر وقت حتی کسی یک رکعت ترک کنه، چون ما روایات داریم من ادرک رکعتم من الوقت و ادرک الوقت کله. یه قاعده ایست، هر کس در آخر وقت هر معذوری یا سالمی فرق نمیکنه، اگر یک رکعت از آخر وقت را درک کرد کل وقت را بسیار درک کرده، اگر به جاده آورد باید قضاشو به جا بیاره. این در مست هم همینطوره، در بیهوش هم همینطوره، اگر به حال بیاد یک رکعت از آخر وقت باید قضاشو به جاده آورد قضاشو به جا بیاره. اما این را هیچ نمیشه قیاس کرد به مسئله خواب. خواب ممکنه که تکان بدن، حرف بزنن، بیدار بشه، سفارش کرده باشه من بیدار کنید مثلا، اما بیهوش اینطور نیست، مست اینطور نیست. تفاوت از بین بیهوش و مست و خواب. بله، به علاوه ما روایاتی داریم، عمده دلیل ما این روایاته. در صفحه 161 از جلد 7 وسائل باب 24 از ابواب من یسخ منه الصوم، باب 24 از ابواب من یسخ منه الصوم، صفحه 161 از جلد 7 وسائل 20 جلدی. اینجا روایات زیاده. خبر اول، محمد بن الحسن به اسناده عن سعد بن عبدالله عن ایوب بن نوح. سند حدیث صحیحه، چون شیخ طوسی در تهذیب به اسنادش از سعد بن عبدالله. شیخ طوسی رحمت الله علیه احادیث را از اصول نگرفته. خب این اصول و این جوامع در اختیار شیخ طوسی بوده، در کتابخانه بسیار غنی در اون روز. خب از کتاب گرفته. خود شیخ طبقه 12 ولی سعد بن عبدالله همیری قمیست، از فقهای قم، از محدثین بزرگ قم، از کتاب اون گرفته. اون سعد بن عبدالله طبقه 8 4 طبقه فاصله است، نمیتونه از اون بلاواسطه نقل کنه، از کتاب گرفته. و عرض کردیم که شیخ طوسی در آخر تهذیب خودش اونجا استاد خود را ذکر میکنه که من که از فلان کتاب نقل میکنم واسطه بین من و صاحب کتاب فلان است و فلان است و فلان. این برای این بوده که اگر این چنین نبود ممکن بود یک شخصی بیاد یک کتاب به نام زراره جعل کنه، به نام سعد بن عبدالله جعل کنه. اینا ناچار بودن اون کتب را مطالعه کنن و بشنون اون کتاب را، از استاد شنیدن، از استاد استاد این طریق داره با اون کتاب. ما در صورتی میتونیم بگیم این خبر صحیحه که این اسناد را بررسی کرده باشیم و صحیح باشه میگیم صحیحه و الا میگیم ضعیفه. اینه که یک بابی در آخر تهذیب برای اسانید خودش ذکر کرده. در جامع الروات هم جلد 2 در اواخرش هم اسانید شیخ طوسی هست، هم اسانید فقیه یعنی شیخ صدوق. بله، در اونجا هست که اسناد شیخ طوسی به سعد بن عبدالله صحیحه. خود سعد بن عبدالله از طبقه 8 جزء فقها و محدثین بزرگ قم بوده. خب این صاحب کتاب، عن ایوب ابن نوح. ایوب ابن نوح هم از طبقه هفتم است و سقه است. زنه صحیحه. ولی کتبت الى ابوالحسن الثالث و حضرت هادی علیه السلام نامه نوشته ایوب ابن نوح. اسأله عن المغمى علیه یوما و اکثر. کسی که بیهوش شده یک روز یا بیشتر، هل یغزی ما فاته ام لا، آیا اون چه از او فوت شده قضا میکنه یا نه؟ خود در سوال نیست که از روزه یا نماز، ولی جواب هر دو را داره. فکتب علیه السلام لا یغز الصوم ولا یغز الصلاة. در جواب حضرت مرحوم فرمودند که نه نماز و نه روزه هیچ یک از اینها را قضا نمیکنه. این خبر اول بابه. خب اینجا صاحب وسائل بعد از نقل حدیث از شیخ طوسی که از تهذیب گرفته، باز یک سند دیگه هم برای شیخ طوسی است و به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن محمد ابن سلیمان. خب باز شیخ طوسی اسناد خودش از محمد ابن محبوب، اسناد شیخ طوسی هم به ایشان خیلی خوبه. محمد ابن محبوب قومیه، حسین محبوب کوفیه، در طبقه هم فرق دارن. حسین محبوب طبقه پنجه، ولی محمد ابن علی ابن محبوب قومی طبقه ششه. هر دو هم خوبن، هر دو صاحب کتابن. خب این خبر را شیخ طوسی از کتاب ابن محبوب قومی هم گرفته. ان علی ابن محمد ابن سلیمان این توصیق نشده. اوتا صاحب وسائل چون یک کلمه داره از این جهت نفت. ولی کتبت الى الفقیه ابوالحسن العسکری. اون خبر اول ابوالحسن الثالث بود. یک نفره عبارت فرمان. اون ابوالحسن الثالث بود. حضرت هادی. این عمل حسن عسکر، این حضرت هادیه. منتها این عبارت رو اون با اون فرق داد. کتبت الى الفقیه ابوالحسن العسکری علیه السلام و ذکر مثله. این خبر اول باب که دلالت داشت برای اینکه لا یغض الصلاة ولا الصوم. خب خبر دو و به اسناد عن محمد ابن حسن صفار. شیخ طوسی باز به استادش، شیخ طوسی اون خبر را از جامع و کتاب سعد ابن عبدالله گرفته بود. این را شیخ طوسی از محمد حسن صفار گرفته. محمد ابن حسن صفار از طبقه هشتم، اینم از اجلای روات قوم هست. عن علی ابن محمد قاسانی. علی ابن محمد قاسانی، قاسان همون کاشانی. بنده نوشتم روی صفحه که لم یثبت وثاقته. علی ابن محمد قاسانی وثاقتش ثابت نیست. در موجم رجال حدیثم ذکر کرده که وثاقت این شخص ثابت نیست. این احادیث مورد عمل فقهای ماست. ضعف در سندم در اینجا مضر نیست. خب قال کتبت الی و نبی المدینه، نوشته و در مدینه بوده. این هم باز ابوالحسن الثالث. اسألو عن المغمى علی یوما و اکثر، هل یغزی ما فاته؟ فکتب علیه السلام لا یغز الصوم. نه صوم داره، این فقط صوم داره که محل بحث ماست. اون خبر اولی هم صوم داشت هم صلات، ولی این صوم داره. تا بعداً بررسی میکنه. شیخ طوسی این خبر دوم را از کتاب محمد ابن حسن صفار گرفته، ولی در این حال اسناد دیگه هم داره و به اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیی. محمد ابن احمد ابن یحیی عطار قمی، اونم از اجلای رباته. عن محمد ابن عبدالجبار، خیلی خوبه. عن علی ابن محزیار، از علی ابن محزیار خبر با سند دوم صحت صحیحه. سألته و ذکر مثل اول، کتابی چاپ شده به نام اصحاب ایرانی ائمه اطهار علیهم السلام. خب کتاب خیلی خوبه، خیلی مهمه که ائمه علیهم السلام از ایرانی ها چقدر اصحاب داشتن و چقدر وکیل در شهرها داشتن، در قم، اصفهان، نیشابور، شهرهای مهم رو آن وکیل داشتن. و این دلیل آن است که همون موقع گرایش مردم ایران به اهل بیت علیهم السلام خیلی شدید بوده، چون در یک شهری داشتن وکیل علامت این است که در اون شهر افراد بسیاری به اون امام معتقد بودند. اون امام یک نماینده در قم داشته، نماینده در نیشابور داشته، گاهی نماینده هایی در یک شهر داشته. این کتاب خیلی کتاب جالبه، اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام، اصحاب ایرانی ائمه اطهار علیهم السلام. یکی از اینا که بسیار جلیل القدره این علی ابن محزیاره. بسیار نکته در حالات علی ابن محزیار وجود داره. علی ابن محزیار احوازی، این در احواز الان خب یک گنبد و بارگاه و تشکیلات داره و شایسته هم است. در معجم رجال حدیث جلد 12 صفحه 194 علی ابن محزیار سید القدر واسع الروایه ثقتون، این عبارت همال کشی نجاشی که اینا رجال شناس هم، لفظ سلاستون بلد سلاسون کتاب هم، 33 تا کتاب داشته. مثل حسین ابن سعید، حسین ابن سعید احوازی 30 کتاب داره، ولی این 3 کتاب اضافه از آن داره. داشتن یک کتابی حدیث این دلیل بر اون عظمت اون شخص، مهارت اون شخص. لهو سلاستن بلاسته سنه کتاب هم مثل حسین، مثل کتاب حسین و زیاده. الان زیاده ستن و زیاده 3 کتاب، کتاب حروف القرآن و کتاب الانبیاء و کتاب البشارات. این 3 کتاب را علی ابن محزیار بیش از 30 داره. 30 را اسم نبرده در اینجا، البته در کتب دیگه مثل تنقیح المقال، همون مرجم رجال حدیث، همون کتاب ها را اسم بردن. ولی 3 اضافه، کتاب حروف القرآن، کتاب الانبیاء و کتاب البشارات. خب کشی میگه که الان میرسیم به روایت، فعلا داریم با سند حدیثی میخوانم در جای جواب اینه که ما در حالات علی ابن محزیار داریم بحث کنیم. خیلی خوب، اینجا ما در، اگر من اشتباه در حالات علی ابن محزیار میگم شما باید اشکال کنید. جای اشکال را متوجه بودن خودش مطلبون. ما در هر بحثی که بحث کنیم در اون وسط اون بحث باید اشکال کرد. الان ما داریم درباره کی سر بحث میکنیم؟ نه در اون بحث نه در اون بحث دارتون بحث را در این که علی ابن محزیار چطور آدمی است در این بحث الان یعنی این دقیقه و این ثانیه. بله خب علی ابن محزیار 33 تا کتاب داره، مثل حسین ابن سعید احوازی، یعنی 30 تا را هر دو هم، برای این 3 تا کتاب اضافه داره. اضافه ای که حروف القرآنه، کتاب الانبیاء، کتاب البشارات. این تألیف کتاب حاکی از اطلاعات و سلیقه و ذوق اون شخصه که در چه موضوع انسان چیز بنویسه. بعضی در این موضوع چیز بنویسن که دردم نمیخوره، اما کسی که ذوقی داشته باشه، سلیقه داشته باشه، فرهنگ اسلامیش خیلی ناب باشه، اطلاعات باید کتاب بنویسه. بله خب کشیده که میگه که علی ابن محزیار اول نصرانی بوده، فهداه الله تعالی، و کان من اهل الهند، ذاتن اهل هنده، و کان فی قریت من قرا فارس، ثم سکن الاهواز. اول در یک ویده ساکن بوده، بعد آمده به اهواز، فاقامه به ها، بعد آمده بود در اهواز مانده. قال کان اذا طلعت الشمس سجده و کان لا یرفع الرأسه حتی یدعو لالف من اخوانه. این خیلی است. علی بن احضیار وقت که شمس طلوع میکرد به سجده میرفت، سر از سجده بر نمیداشت تا برای هزار نفر دعا میکرد. اون وقت برای خودش دعا میکرد. بله، کان لا یرفع الرأسه حتی یدعو لالف من اخوانه، سر از سجده بر نمیداشت تا برای هزار نفر از اخوان خود دعا میکرد، بعد برای خود. این برای خاطر این که در صورت دعای انسان مستجاب میشه بیشتر که اول دعا برای دیگران بکنه، بعد برای خودش دعا بکنه. و کان جبهته سجادتون مثل رکبت البعیر، در پیشانه حضرت مهزیار جای سجده بود، مثل زانوی شتر، همونطور که در زانوی شتر در نتیجه به زمین زدن مکرر اونجا معلوم میشه زانوی شتر چجوریه، در پیشانی علیت مهزیارم این چنین بود. خب، بالاخره آیت الله ازبای خوی علالله مقامه در کتاب معجم رجال میگن به همین عبارت برس علیت مهزیار، این 437 خبر هست، یعنی این مرد راوی 437 خبره. چون فرمودن اعرفو منازل الرجال به قدر روایات هم انا، اگر شما بخواید موقعیت روات را بشناسید بیدید چقدر خبر نقل بکنه. بعضی هستن چند تا خبر بیشتر ندارن، مثل صفوان جمال با صفوان ابن یحیی فرق داره خیلی. صفوان جمال خیلی آدم خوبه، ولی جمال بوده، گاهی خدمت امام میرسیده، یه حدیثی میپرسیده، مین مشته مثلا. ولی صفوان ابن یحیی یک نفر محدثه که شاید هزاران حدیث داره. اینو فرق میکنه با هم دیگه. آیت الله از آی بروجردی تعارض که واقع شد بین مثلا این دو نفر، خب صفوان ابن یحیی را بر صفوان جمال ترجیح میدادن، برای خود یک نفر فقیه هست، یک فقیه و محدث بزرگه، ولی اون یک نفر یک حرفه دیگه داره، حالا چند تا حدیث هم شنیده. الان یه حال بنده خودم یک جلد کتاب نوشتم، در رجال چند جلد دارم چاپ نشده، یک جلدش درباره تعداد روایات روات است، از اول تا آخر با حروف تهجی، که این روات ما چند تا روایت دارن، بعضی یکی دارن، بعضی پنج تا، بعضی صد تا، هزار تا، چند هزار تا، این خودش خیلی به درد میخوره. خلاصه وقع به عنوان علی بن مهزیار در اسناد روایات که تبلغو اربع امعت و سبعت و سلاسین، 437 حدیث از علی بن مهزیار ما داریم. بله، آیت الله بحر العلوم علی الله مقامه کتابی داره به نام الفوائد الرجالیه، 4 جلده. کتاب خیلی کتاب خوبیه، الفوائد الرجالیه، گاهی آیت الله ازبای بروجردی از اون نقل میکرد، چون بحر العلوم عموی جدی ایشان بود. در اونجا ایشان سعی کرده که سکونی را، چون برای رجال دیگه، سعی کرده که سکونی را اعتماد و وثاقتش ثابت کنه، و ثابت کرده سکونی را، چون نوخلی سکونی خیلی ما داریم. بعد میگه به این کار ما 1000 روایت را ما از ضعف به صحت در آوردیم، یعنی این کار ما اونقدر قیمت داره. فکر میکردن که خبرهای سکونی هرچی باشه ضعیفه، سکونی از قضاعت عامه است، سعی میکردن که سکونی هر چی خبر داشته باشه ضعیفه. ولی من با این تحقیقی که انجام دادم هزار روایت را از ضعف به صحت و وساقت رساندم. خلاص کار مهمه. خب این خبر دوم بود که لایغز سوم. اما خبر سوم و به اسناد با شیخ طوسی ان ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم طبقه هفتم، همان پدر علی ابن ابراهیم، این خودش کتاب داشته بود، خیلی مهم بوده. خب ابراهیم ابن هاشم در حالاتش است که اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم. علی ابراهیم که اینجا مدفونه پسر ایشانه. این خب خیلی مهمه، اسناد شیخ طوسی به ایشان طبقه هفتم خیلی خوب. ان عبدالله مغیره اونم ثقتون خیلی جلیل القدر از طبقه، نوشتم اینجا از طبقه پنجم ایشان. خب ان عبدالله ابن سنان خبر سندن صحیحه ان عبدالله سنان قال کل ما قلب الله علی فلیس علی صاحبه شیعان. خب این یک قاعده کلیست، کلما. آیا کلما درسته یا کلما درسته اینجا؟ آیا مجاهدی بیشتر مخاطب ما ایشانه چون روبرو منشینه. اینجا کلما بخوانیم یا کلما بخوانیم؟ کلما قلب الله علی یا کلما قلب الله علی، کدامش درسته و فرقشان چیه؟ در جاه دیگه هم بفهمیم. بله شما گفتم دیروز اوروه بیار، این روزا باید بیام وسائل بیار. بخش کجا بگیم کلما، کجا بگیم کلما؟ صحبت کجا رو میپرسم؟ جای دیگه ما دیدیم کجا بگیم کلما، کجا بگیم کلما؟ بله بفرمایید که کلما سوری قضیه است، مثل کلما کانت شمس طالعتن و نهار موجودون. میخوام یه قاعده کلی به دست بدیم و از قضیه رو برای سوری ذکر کنیم. اینجا میگیم کلما، کلما اینجا غلط، کلما کانت شمس و طالب اندارو بود یک کلماست. شما خواهی این ظرفی را بیان کنیم. اما هر کجا مبتدا هست کلما، اینجا مبتدا است کلما، مثل کل نفس زائقت الموت، این مثل اونه مبتدا است. کلما غلب علی، یعنی هر چیزی که غلب الله علی لیس علی صاحب شیئون. بس قاعده اینجا شد، هر کجا مبتدا هست بخوایم اسناد را به اون بگیم، مثل کل نفس زائقتون موتون کلو میخوانیم، مبتدا میخوانیم. هر کجا نخیه سور قضیه است، مثل کل ما کانتی شمس طالب اندار را کل ما میخوانیم، اینجا کلو باید بخوانیم. کل ما قلب الله علی، هر چیزی که خداوند بر اون قالب شد، یعنی خداوند به وجود آورده، جنونی قلب الله علی، اینجا هم بیهوشی قلب الله علی، میخوای این ترجمه نیست. کل ما قلب الله علی فلیس علی صاحب شیئون، این کبراست. فلیس علی صاحب شیئون، بر صاحبان چیزی نیست. خب این را اگر بخوایم بگیریم، این حالا ببینید چقدر دلالت داره. کل ما قلب الله علی، اگر شما بدون اختیار یک نفر بیهوش شد، بله کل ما قلب الله علی بیهوش شد بدون اختیار، اما یه حال آمد خودش یک دوا خورد و بیهوش شد، اون چطور؟ آیا اونم اینجا این وصفش میاد؟ این غیر از اون خبرای قبله. خبرای قبل این لایغز سوم، لایغز سلات و روشن بود، اما این قاعده کلی دست میده باید داریم مفاد این چقدره. کل ما قلب الله علی فلیس علی صاحبش، اگر یک شخصی بدون اختیارش بیهوش شد برای کل مقلب الله، حالا اگر خودش یک کاری کرد بیهوش شد، اونا کل مقلب الله میگن. از جهت اینکه خداوند اون خاصیت رو قرار داده در اونچه که این شخص خورد و بیهوش شد غلبه داره. از جهت به اختیار خودش اون را خورد؟ نه. این است که اون شمول این کل ما غلبه داره در اونجا که انسان به اختیار خودش موضوع به وجود آورده که باعث شده بیهوش شده اینا مشکلون. ولی ایشان ذکر کرده در اینجا این را. کل ما غلب الله علی فلیس علی صاحب شی. حدیث سوم. چهارم و پنجم باشه. بریم سراغ ششم. اون دوتا رو بعدم میگم. ششم. ششم محمد از شیخ صدوق. محمد ابن علی ابن الحسین. یعنی شیخ صدوق. به اسناد ان علی ابن مهزیار. خب شیخ صدوق طبقه چندمه؟ بله؟ شیخ صدوق نه طبقه ده. شیخ صدوق طبقه ده. کلینی نوه. شیخ صدوق دهه. مفید یازدهه. شیخ طوسی دوازدهه. به ترتیب استاد و شاگرد داریم میگیم دیگه. کلینی طبقه نوه. این طبقه بندی آقای بروجردی. کلینی طبقه نوه. اما شیخ صدوق در سال 381 وفات کرده. کلینی 329 وفات کرده. اما صدوق 381. شیخ مفید 413. شیخ طوسی 460. بنابراین کلینی طبقه نوه، شیخ صدوق ده، مفید یازده، شیخ طوسی دوازده. خب، خبر حالا اینه. شیخ صدوق به اسناد علی بن مهزیار. شیخ صدوق علی بن مهزیار. مهزیار طبقه ششه، از کتابش گرفته. شیخ صدوق هم از کتابش گرفته. شیخ طوسی هم از کتاب میگرفت. خواندیم چند تا از کتاب دیگه. شیخ صدوق از کتاب علی بن مهزیار انه سأله. علی بن مهزیار خوب مقامش خیلی بالا، سوال کرد از ابوالحسن ثالث. این علی بن مهزیار از رضا را هم در کرد، از جواد هم در کرد. حضرت هادی، این هادی، حضرت هادی عن هذه المسأله، یعنی مسئله مغمى علی، فقال لا یعود الصوم ولا الصلاة. صوم و صلاة را اشکلام بشه قضا نمیکنه. بعد این اضافه کرد کل ما غلب الله علی فالله اولا بالعذر. این هم آوردن. خب الان ما چهار تا خبر خواندیم دلالت داره بر عدم وجوب قضای صوم و صلاة، ولی دو تا که نخواندیم، چهارم و پنجم، میگن قضا باید بکنه. فردا انشاءالله تعالی باید بررسی کنیم که اوناست یا این. انشاءالله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.